اطلاعات ملی و گفت که این قانون به درستی انجام نمیشه و به کمیسیون کشاورزی در واقع مأموریت داد که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی این موضوع رو پیگیری کنن که این سامانه مربوط به قانون دوام تا شهریور ماه سال آینده انشالله راه اندازی بشه.
انشالله خیلی عالی. در مورد چهارشنبه هم اگر موردی مونده بفهم.
سه‌شنبه تموم نشده. من بله کنم بفهم. که بعد از این خب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور پیدا کرد در صحن علنی مجلس برای پاسخ به سوال ملی یکی از نمایندگان تهران آقای قزنفری که بیشتر در خصوص انتصاباتی بود که در برخی از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله شستا صورت میگیره برای پاسخ به سوال ایشون اومد و وزیر در صحبت‌های خودش اعلام کرد که ما در انتصابات دقت کامل رو انجام میدیم، سعی میکنیم که بحث سیاسی نشه و کارگروه‌هایی رو برای این انتصابات در نظر میگیریم. افرادی که انتصاب میکنیم در بخش‌های مهم، حالا چه مدیران میانی چه بالاتر، سعی میکنیم که افرادی باشن که بتونن اون بیت المال رو حفظ کنن. توضیحاتی داد، منتها نماینده سوال کننده اعلام کرد که از توضیحات وزیر قانع نشده و پاسخهای وزیر کار به رأی مجلس گذاشته شد که در نهایت مجلس هم از پاسخهای وزیر قانع نشد. بعد از اون رئیس مجلس شورای اسلامی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست که نسبت به مطالبات، حالا خارج از این بحث این سوال، نسبت به مطالبات داروخانه‌های خصوصی هم اقدام کنه و مطالبات اونها در زمانی که مقرر شده بهشون پرداخت بشه.
خیلی عالی.
این مواصل جلسه روز سه‌شنبه. چهارشنبه هم برخی از در واقع لوایح بین دولت جمهوری اسلامی ایران و بین دولت‌های دیگه، از جمله در واقع حذف مالیات مضاعف بین فنلاند و بنگلادش و ایران و همچنین برخی از کشورها در امور کیفری و تبادل زندانیان به بحث و بررسی گذاشته شد و همچنین رفع شد بخش دوم ایرادهای شورای نگهبان نسبت به بخش دوم لایحه بودجه سال 1404.
خیلی ممنونم جناب پیشبهار که گزارش این هفته رو هم تقدیم شنوندگان عزیز بهارستان کردید. انشالله که حالا ما این هفته که آخرین هفته برنامه هست، سال آینده هم خدمت حضرت عالی باشیم و از محضر شما استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم. بنده هم از شما تشکر میکنم و همچنین شنوندگان عزیز و آرزو میکنم سال جدید سال خوبی برای اونها باشه.
انشالله.
انشالله با همکاری تمامی بخش کشور از جمله مجلس و دولت مشکلات معیشتی مردم و همچنین اقتصادی کشور، همونگونه که مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران اعلام کردن و تأکید کردن که در واقع دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های قانونگذار و مسئولین باید در این جهت حرکت کنن، انشالله این مشکلات هم حل بشه و سال خوبی برای ملت عزیز ما باشه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما که با ما همراه بودید امسال. خدا نگهدارتون باشه، سال خوبی داشته باشید.
ممنونم از شما، برای شما هم چی.
خدا نگهدار.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
با ادامه خبرهای این هفته مجلس شورای اسلامی در خدمت شما هستیم. بهنام رضوانی نماینده مردم کلیبر در مجلس گفت در حال حاضر 55% دستگاه‌های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشور نیست و با عناوین مختلف از این قانون مستثنا شدند. اما سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی باید موانع و سطح‌های پیشروی رشد سرمایه‌گذاری در کشور را از میان برداشته و روند سرمایه‌گذاری در کشور را تسهیل کنند. اما خبر بعدی رو با هم بشنویم. سید جلیل میر محمدی میبودی عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت 13000 میلیارد تومان برای تسویه مطالبات دارویی دانشگاه ها اختصاص یافت و با پیگیری ها روند پرداخت ها به حوزه سلامت تداوم خواهد داشت. و خبر دیگر این که ابراهیم پور نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شناسایی ریشه حوادث تلخی همچون تنبیه بدنی گفت تکرار چنین اتفاقاتی نشان دهنده مشکلات ساختاری در نظام آموزشی کشور است. و آخرین خبر این بخش، احسان عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت توجه به پژوهش و فناوری عاملی می شود تا اساتید دانشگاه نه تنها به سمت مقاله محوری پیش نروند، بلکه موضوعاتی همچون دانش بنیان ها و تقویت دانشگاه ها و صنعت را بیشتر مورد توجه قرار دهند.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
اما آقای پولادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأثیرات کاهش وام ساخت مسکن بر توان خرید اقشار کم درآمد صحبت کردن و گفتن که این امر موجب ناکارآمدی طرح‌های مسکن میشه. با آقای دکتر مجتبی یوسفی بزرگوار صحبت میکنم. سلام به شما، وقت شما بخیر باشه آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم، وقت بخیر خدمت شما، همکارانتون و ملت بزرگ ایران در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای دکتر، مزاحمتون شدیم که درباره بحث وام ساخت مسکن از شما بپرسیم. این کاهش وام ساخت مسکن از 800 میلیون به 650 میلیون تومان به نظر شما چه تأثیری توی روند ساخت و ساز مسکن خواهد داشت؟ مثلا الان که دیگه مردم واقعا یکی از پرهزینه ترین موضوع زندگیشون بحث مسکن هست و مجلس چه واکنشی در برابر اون داشته به ما بگید لطفا.
ببینید، همونطور که شما دقیق فرمودید، مردم از من نماینده انتظار دارن که در حوزه قانونگذاری و نظارت دغدغه‌هاشون رو پیگیری کنم. از دولت انتظار دارن که قانون رو بدون اعمال سلیقه اجرا کنن. والا با طرح مشکل و به یه نوعی سخنرانی مشکلات مردم که حل نمیشه. از این جهت مجلس به جهت این نگرانی که از وضعیت حوزه مسکن داشت که ما باید بپذیریم در برخی از شهرها بین 50 تا 55 در برخی از شهرهای بزرگ و کلان شهر بیش از 60 تا 65 درصد هزینه سبد خانوار به حوزه مسکن اختصاص پیدا می‌کنه.
کاملا درست.
من همینجوری حرف زدم، اگر برخی از مسئولین خودشون مستأجر باشن، اون موقع می‌فهمن که یه کارگر، یه بازنشسته، یه معلم نمیتونه با حقوق زیر 20 میلیون تومانی هم در این تورم و این گرانی‌ها زندگیش رو سپری کنه، هم اجاره بیش از 10 تا 15 میلیون تومانی یک واحد مثلا فرض کنید 70 متری توی دور افتاده ترین نقطه یک شهر بزرگ رو اجارش رو بده. این واقعیته. یعنی باید بدونیم، من برخی اوقات صحبتهایی رو میشنوم، ببینید کسی نگفته که دولت باید همه مشکل مسکن و ساخت و ساز مسکن رو اون انجام بده، ولی اینی که دولت نسبت به اقشار ضعیف و متوسط، کارمند و بازنشسته و تحت پوششی و کارگر مسئول، این حرف دقیق و درستیه. بله. اینی که باید در کنار تسهیل و به یه نوعی تسهیلگری در حوزه مسکن، من جمله اختصاص زمین که ماده 52 تا 54 قانون برنامه هفتم به صراحت اونجا گفته چه اتفاقی باید بیفته. ما گفتیم باید 0.2% وسعت سرزمینی معادل 330 هزار هکتار اراضی به شهرها و روستامون اضافه بشه. ما کشور پهناوری هستیم.
بله.
در کمتر از 1% داریم زندگی میکنیم.
بله.
و اینا یک بسته است، یعنی تک وجهی نیست. و همچنین پرداخت تفصیلات، ببینید اون موقع در دولت شهید رئیسی واحد مسکونی، حالا با این تورمایی که روزانه داره اتفاق میفته، ما شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هم هستیم به تبع اون هزینه حمل و دستمزد. اون موقع یک واحد بدون هزینه زیر ساختها، یه واحد ناخالص 100 متری که خالص اون میشد 80 85 متر، 12 تا 15 میلیون تومان میشد هزینه یک متر مربعش.
بله.
که برای یک واحد قیمت تمام شدهش میشه 1 میلیارد و 200 تا 1 میلیارد و 500. اون موقع بنا بود که 800 میلیون تومان به اون تسهیلات داده بشه، مسببه دولت شهید رئیسی بود.
بله.
که اون کسی متقاضی که الان بیش از 950 هزار نفر بین 200 تا 400 میلیون تومان آوردن و اون 900 هزار نفر هم تو صفن که بخوان اونها هم معرفی بشن به بانک ها و به اونها قرار داد بسته بشه که در مجموع بشه حدود 1 میلیون و 850 نفر متقاضی. اینها بنا بود که 800 میلیون تومانش رو تسهیلات بانکی باشه. بله. اگر یه واحد 1.5 میلیارد قیمت تمام شدهش بود، حدود 700 میلیون تومانش رو متقاضی بیاره.
خودش آورده.
کدوم متقاضی؟ متقاضی که الان یا کارگره یا بازنشسته است و الان همزمان خودش مستأجره و باید یه پولی رو به عنوان پول پیش یا رهن بده، یه پولی رو به عنوان اجاره ماهیانه بده. حالا باید قسط بانک هم بده. با این متقاضی ما میخوایم اون رو صاحب خانه کنیم. این طرف حساب ماست، نه مدیر چند صد میلیون حقوق بگیری.
بله.
یا کسی که متمول. اون اگه متمول باشه که خودش میره نیازش رو تامین میکنه. الان با توجه به افزایش قیمت مصالح و تورم روزانه، حداقل قیمت مصالح شده متر مربعی 20 میلیون تومان، یعنی اون 100 متر ناخالصی شده و قیمت تمام شدهش امروز 2 میلیارد تومان. پس اگر ما این رو بگیم که در دولت متاسفانه وام رو به 650 میلیون کاهش دادن، یعنی مردم باید 1 میلیارد و 350 1 میلیارد و 400 میلیون تومان متقاضی آورده داشته باشه. این اون کارگر و معلم و بازنشسته
کجا بیارن آقای دکتر؟ واقعا
این یعنی اینکه همزمان داره اجاره واحدی هم که درش الان سکونت داره اون رو هم پرداخت میکنه، وامی رو هم گرفته به عنوان ودیعه مسکن،
رستم باید بده.
اینا نکاتیه که به نظرم میرسه این حرفایی که زده میشه که ما نباید دولت خودش متولی بشه. بله،
آقا مجلس میخواد چه کار کنه؟ الان شما همه موضوع رو تشریح کردید، واقعا مجلس به عنوان نماینده مردم میخواد چجوری مطالبه کنه اینو از دولت؟ چطور؟
ببینید همین رو حتما روند کمیسیون ها و صحنه علنی رو قطعا هم شما هم ملت بزرگ ایران دنبال میکنن. به همین جهت در کمیسیون عمران دعوت کردیم از وزیر راه و شهرسازی، از رئیس بانک مرکزی و بانک های عامل آمدن، جلساتی رو گرفتیم، اونها رو مکلف کردیم که تا پایان سال جاری و ابتدای دو ماه اول 110 هزار میلیارد تومان رو به این پروژه هایی که الان متاسفانه تو این ماهای اخیر و در دولت جدید تعطیل شدن اینها رو تزریق کنن که اینا کمک کنه بخشی از این عقب افتادگی جبران بشه و مصریم که باید قانون اجرا بشه. و این رو دوباره میگیم تا حصول نتیجه، اگر لازم باشه ابزارات نظارتیمون هم استفاده میکنیم.
انشالله.
البته این فقط از عهده سرکار خانم صادق و یه وزارت راه بر نمیاد. حوزه مسکن یه کار بین بخشیه که ورود رئیس جمهور رو میخواد، همونطور که در دولت شهید رئیسی 13 جلسه شورای عالی مسکن در حدود 3 سال تشکیل شد، این جلسات در سطح رئیس جمهور برگزار بشه که یک کار بین بخشی که کمک کنن وزارت راه بتونه این پروژه ها رو به اتمام برسونه.
انشالله. آقای دکتر، کارشناسا میگن که در شرایطی که دولت بخواد تنها به طرحهای انبوه‌سازی و پیمانکاری دولتی تکیه کنه، هم زمان بره هم نتیجه مطلوبی که میخوایم رو به دست نمیاریم. چرا بخش خصوصی به طور جدی وارد بخش مسکن نمیشه؟ و حالا به نظر شما حضور دولت توی بخش مسکن چه منافاتی با حضور بخش خصوصی تو تولید مسکن داره؟ اینو برامون بگید.
ببینید اینها رو، من اول نکته رو بگم، اینها رو نباید با هم دیگه مقایسه کنیم. مثلا بگیم دولت، همین یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری امریکا، اون هم گفته بود که حالا اونا کشورهای با نگاه متفاوت هستن و موضوعاتشون در موضوعات اجتماعی متفاوت با نگاه ما. اون هم در شعار انتخاباتش گفته بود که من مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط خواهم ساخت. یعنی میخوام بگم این رو برقی نهان کارسازی کنن که دولت هیچ وظیفه‌ای در حوزه مسکن نداره. این ادبیات رو حواسمون باشه برنگردیم به ادبیات دولت اسبق و وزیر اسبق راه و شهرسازی که مسکن مهر رو تعبیرهایی به کار برد آقای آخوندی که حالا شأن رسانه نیست که استفاده کنه اینها رو بیان کنیم مجددا. ببینید ما الان اینی که باید کار رو به بخش خصوصی انبوه سازان بسپاریم و دولت رگولاتوری کنه، تسهیلگری کنه، تسهیلات بده، زمین رایگان رو از ارزان قیمت در شهرها و روستاها بر اساس قانون و برنامه هفتم اضافه کن، این یعنی کار دولت. بخشی رو باید دولت خودش بسازه که اونها مسکنای حمایتی هست. این قرار نیست که همه، این یعنی میشه سبد حوزه مسکن که سبد متنوعی، خود مالکین در اون نقش ایفا میکنن، خود مردم بهشون زمین واگذار شه مثل دهه 60 که خود مردم اینها رو بسازن، بافت فرسوده رو تسهیلات بدیم، مسکن روستایی رو مقاوم سازی و نوسازیش رو کار کنیم، مسکنهای به یه نوعی اقشار یعنی بازنشسته، معلم، کارگر، اینها رو یک کار سه جانبه، اختصاص زمین رایگان و وام توسط دولت بخشی رو خود اون وزارتخونه تامین کنه، بخشی رو متقاضی. این یعنی سبد ما، یک سبد منسجم نظاممند برای حل مشکل مسکن. در غیر این صورت ما بنا نیست دوباره چرخ رو مجدد طراحی کنیم و نظرات شاذ بدیم یا بریم وارد مناقشه در آمارها بشیم. اینها مشکلات مردم رو حل نمی‌کنه. اون موقع اینجوری میشه که 8 سال از دولت آقای روحانی گذشت، در اتمامش واحدهای مسکن مر تعطیل شد و مردم شدن هم از این جهت بدهکار به سیستم بانکی، هم از اون ور پروژه های مسکن مر بیش از 10 تا 12 سال طول کشید. و از این ور واقعا افق روشنی در پیش روشون نباشه.
و بعضی ها انقدر کیفیت ها پایین بود آقای دکتر که بعد دیگه مردم باز کلی هزینه کردن که اینها رو بسازن و بتونن بشینن.
بله، یعنی توامان باید هم حوزه نظارت هم حوزه برنامه ریزی همزمان پیش بره.
خیلی ممنونم از حضور شما جناب آقای دکتر یوسفی. ما سال 1403 با شما زیاد صحبت کردیم، از محضر شما استفاده کردیم. انشالله به شرط حیات سال آینده هم محضر شما خواهیم بود.
آرزوی موفقیت
سلامت
دارم.
سلامت
دارم برای شما.
متشکرم.
همچنین ملت بزرگ ایران پیشا پیش سال نو رو هم تبریک میگم.
ممنون. ما هم همچنین
سال جدید رو تبریک عرض میکنم.
انشاءالله.
و از شما هم تشکر میکنم که این رابطه طرفینی رو ایجاد میکنید.
بزرگ.
هم دغدغه مردم رو به کارگزاران و نمایندگان منتقل میکنید، هم به یه نوعی عمل کرد و مصوبات مجلس شورای اسلامی.
انشالله که موثر باشیم. ما تلاشمون اینه که بتونیم واقعا این اتفاق بیفته و رسانه کار خودش رو انجام بده. انشالله که بتونیم موضوعات رو با شما بیشتر مطرح کنیم با بقیه نمایندگان و دولت هم پای کار بیاد و انشالله مطالبات مردم به نتیجه برسه. متشکرم از شما.
آخرین نکته هم اینه که انشالله با دقت و ژرف‌نگری شما و صاحب نظران متخصصین، نمایندگان و دولت مردان و کسانی که مسئولان خودشون رو پاسخگو ببینن، نه مطالبه گر، و برای حل مشکلات مردم ارائه راهکار کنن و برنامه زمانبندی ارائه بدن، نه شعار یا وعده هایی که برخی اوقات بعد از مدت مسئولیت میبینیم که اتفاق خاصی نمیفته.
خیلی ممنونم آقای دکتر، پیشاپیش مبارک باشه. التماس دعا داریم از شما. خدا نگهدارشون.
زنده باشید. دعات عبادات شما هم قبول. خداحافظ.
خب گفتگو کردم با آقای دکتر مجتبی یوسفی، نماینده محترم مردم، درباره نگاهی به تسهیلات مسکن و اما اگرهای اون که همیشه دامنگیر به ویژه مردم بوده. خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. در آخرین برنامه بهارستان در سال 1403 گفتگویی کردم با آقای دکتر محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درباره عملکرد اجرای قانون شفافیت در دستگاه‌های اجرایی. با آقای دکتر شهباز حسن‌پور درباره تصویب قانون جامع زغال سنگ گفتگو داشتم و همچنین با آقای دکتر مجتبی یوسفی درباره تسهیلات مسکن و اما اگرهای اون هم صحبتی شد. اما برنامه ما به پایان رسید. در این برنامه همکاران خوبم، سرکار خانم رویا یمینی تهیه کننده برنامه، خانم سمیه فلاحی که گوینده اخبار کمیسیون ها و فراکسیون ها بودند، جناب آقای مختار شکیبا صدا بردار، محمد رضا سجادی تدوینگر و جناب آقای پیشبهار که گزارش صحنه علنی رو برای ما می آوردن در خدمتون بودن، و بنده واله نعمتیان که به عنوان گوینده افتخار همراهی شما رو داشتم. انشالله که سال جدید سالی سرشار از موفقیت و شادی و بهبودی برای شما باشه. خدا نگهدارتون.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا، تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، امروز و فردا نشانی بجوشان.
راه پیش. پیش رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید مسئله اقتصاد دانشجویان رو جدی بگیریم، این شرکت های دانشجویان رو واقعا جدی بگیریم. ما شاید بتوان گفت میلیون ها جوان الان در کشور هستن که اینا آماده کارن، اگر یه کمکی به اینا بشه بتونن واقعا در این قسمت ها پیش برن.
شرکت های دانشجویان در کشور به بیش از 3000 شرکت رسیدن.
بحث اصلی ما در واقع اجرای قانون حمایت شرکت دانشجویانه که بیشتر از 130-140 خدمات
ما در حال حاضر 3700 شرکت دانشجویان دادیم. قانون حمایت شرکت دانشجویان متمم.
یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود.
حالا به ما آمار میدن حدود 4000 خورده این شرکت دانش بنیان. کمه. این 4000 حداقل در کشور باید برسه به 400000 یا بیشتر در طول یه مدت محدود و مشخص.
اینی که ما رو علم و فناوری تکیه میکنیم فقط به خاطر این نیست که میخواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک میکند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند میتوانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
از سال 93 حدود 11000 میلیارد تومان فروش این شرکت هایی بوده که ما
در واقع گلوبال اینویشن ایندکسمون رتبه اصلی اقتصاد دانش بنیانه تو 4 سال گذشته 55 رتبه بهبود پیدا کرده.
یونسکو گزارشی داده در مورد چشمانداز علم تا سال 2030، میگه ایران به دنبال تبدیل اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور است. رشد شتابان اقتصاد به وسیله اقتصاد دانش بنیان خواهد شد. امروز ما امکانش هم داریم. جوانهای بسیاری هستن آماده، تحصیل کرده، با سواد. اونی که من دیروز دیدم، شرکت های دانش بنیانی که دیروز اینجا حضور داشتن، من شوق و خودباوری رو هم در حرفاشون دیدم هم در عملی که انجام داده بودن مشاهده کردم. شرکت های دانش بنیان هم علمند هم اقتصاد. پرداختن به شرکت های دانش بنیانی که از اون اساسی ترین کار هست، این ما رو پیش خواهد برد. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
ويزيد الحسنات ويزيد الحسنات فيك تنبات القلوب تنجلي فيك الكروب
پنیر و پسته یادت خرید 20 قسطه؟ پستای ما 20 قسطه
همه ی اینا
20 قسطه
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه ی قلبای شما
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراه بشه پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی
یه تفریح حسابی
مشهد موجای آبی
پس بلیط بگیر بابایی
رودخونه های جاری
مشهد موجای آبی
سرسره چارتایی
مشهد موجای آبی
چاله فضایی
مشهد موجای آبی
وایش ثبوت آزادی
مشهد موجای آبی
حالا بیا شادابی
مشهد موجای آبی
مشهد موجای آبی
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی حتی بانک هم نرفتم
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی
سلام استاد خدا قوت
سلام کجا با این سرعت
دارم میرم لنز بخرم حالا سرتم درد میارم یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه ترمزگیریش خوب باشه کیفیتش توب باشه میخ بگیره گیر نکنه خرخر و جیر جیر نکنه
باشه دیگه بس فهمی لنتی که خواستی بهت میدم چاره تو پیش منه تردیسو که بطمئنه اگه جاده سرخیز باشه اگه پیش جاده تیز باشه ترمز باید راسوریز باشه لنت خوبه تردیس باشه
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس